أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بهترین کتاب‌هایی که در زمینه علم اخلاق نوشته شده کتاب احیای علوم الدین جناب غزالیه. منتها این کتاب چون بر اساس مبانی فقهی ایشون نوشته شده و بعدم به خاطر انس ایشون به اولیاء خدا و حالا بعضی از گروه های دیگه ای که اهل کشف و کرامات و اینها بودن، در توصیف اونها مطالبی گفته شده که بعضی جاها شاید خیلی با مذاق شیعه یا حتی بعضی جاها با عقل و اینها جور در نیاد این داستان ها. مرحوم فیض که واقعا در خوش سلیقگی اگه نگیم بی نظیره، قطعا کم نظیره. در کثرت آثار اگه نگیم بی نظیره، قطعا کم نظیره. و در انتخاب های زیبایی که کرده، ایشون این کتاب رو انتخاب کرده، حدود 80% از مطالب کتاب رو حفظ کرده، 20% مطالب رو تغییر داده. یه بخششون موارد فقهی رو که حالا مخالف با فقه و مذاق شیعه بوده، و یه درصد هم از اون داستان‌هایی که حالا بعضن ایشون یه جایی داستانای نقل کرده که بعضیش خیلی با عقل سلیم هم جور در نمیاد، یا بعضی داستانا حتی احتیاج مثلا به این داشته که یه حاشیه‌ای بخوره و ایشون نزده. حالا بر تقدیر اصل کتاب حفظ کرده، حدود 20% کتاب عوض کرده، یک کتاب بسیار نورانی به نام المحجت البیضا نوشته. بعد دوباره به تأسیس خود غزالی که اون کتاب احیاء علوم الدین رو خلاصه کرده به نام کیمیای سعادت، جناب فیض هم محجت البیضا رو خلاصه کرده به نام کتاب حقایق، که واقعا یک اثر بسیار فوق‌العاده و نورانی است، پر است از مطالب نورانی و روایات زیبایی که ایشون جمع کرده. این چند شب که ما وظیفه خدمتگزاری داریم در محضر شما، یکی از فصول این کتاب رو به مشورت با آقا انتخاب کردیم، مقاله سومش فی ذم دنیا و الاقترار بها. این مقاله در مذمت دنیا و فریفته شدن به دنیاست. بسیار مقاله جالبیه. حالا ما چون تو جامعه و نوعا سر و کار داریم با مردم، بعضی وقتا یه سوالات خیلی مهمی در عرصه زندگی برای انسان پیش میاد، ایشون خیلی به زیبایی جمع کرده بین این که فرهنگ اسلام و نگاه اسلام به مسئله دنیا باید چگونه باشه که انسان خلاصه اون ترتیب عادی زندگیش هم به هم نخوره. بر تقدیرشون در 5 باب این فصل و این مقاله سومو که در مذمت دنیاست طراحی کرده و پرم هست توش از روایات بسیار زیبایی که از اهل بیت عصمت و طهارت جمع کرده. اونجایی هم که توضیحاتی که خیلی بخش زیادیش توضیحات خودشونه، به گونه این توضیحات رو بیان کرده که کاملا کسی که با روایات آشنا باشه متوجه میشه که این مرد بزرگ آنچنان ذوب شده در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت که به قول ادبیاتی ها کنه اینا همه اقتباس از روایاته، انشای مرحوم فیضه، ولی کنه اصلا شما تو هر عبارت که نگاه میکنه یه روایتی، اگه کسی وارد باشه اینا رو پیگیری بکنه میتونه برای قالب عبارتهایشون یه روایت پیدا بکنه. یعنی کاملا مثل یه آدمی که فانی شده در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت، این مطالب رو به زیبایی آماده کرده. بعد از این مقدمه کوتاه می‌فرماید که الباب الاول فی معرفت دنیا و الاخره. باب اول این کتاب در شناخت دنیا و آخرت است. فنقول دنیا که و آخرت که عبارتان ان حالتین من احوال قلبک. می‌فرماید دنیا و آخرت شما حالت قلب شماست. والقریب و دانی منها یسمى دنیا، اون بخش از حالات قلبی که قریب و نزدیک به شماست دنیای شماست. و هی کل ما قبل الموت، و اون همه حوادثی است که قبل از مرگ اتفاق می‌افتد. و المتراخی المتأخر، اون حالات قلبی که بعد از مرگ اتفاق میفته. خیلی اینجا تعبیر دقیقه، میگه حالات قلبی، نمیگه آسمان و زمین و کوه و دریا و همسر و فرزند و خانه و، میگه حالات قلبی. حالات قلبی شماست دنیا، و اون حالات قلبی که متأخر از مرگ یسمى آخره، بهش میگن آخرت. و هی ما بعد الموت، فکل ما لک فیها حظ و نصیب و غرض و شهوت و لذت فی عاجل الحال قبل الوفات، هر بهره ای، نصیبیش، لذتی، میلی که مربوط به قبل از مرگ میشه، فهیت دنیا فی حقک، این دنیاست. الا ان جمیع ما لک الیه میل و فیه نصیب و حظ فلیس بمضمون. البته اینطور نیست که همه امیال و انسان که مربوط به این دنیاست اینا مضمون باشه. و ذالک لانما یسحب و کف دنیا و یبقا معک ثمرته بعد الموت، آنچه که در دنیا با شما مصاحب و همراه هست ولی ثمره و میوه اون برای بعد از مرگ باقی میمونه، و هو العلم النافع و العمل الصالح فهو من الاخره، که عبارت از علم نافع و عمل صالح، این تمام مربوط به آخرت. حالا اینجا توقف کوتاهی بکنیم. استاد این مرد بزرگ جناب ملا صدرا در شهر اصول کافی یه عبارت کوتاهی داره، خیلی این عبارت عجیبه. میفرماید که کمال انسان در احاطه به علومه، کمال انسان در احاطه به علومه. یعنی چی کمال انسان در احاطه به علومه؟ اون عبارت شهرش همین عبارت که ایشون اونجا فرموده، کمال انسان در احاطه به علوم است. یعنی این که این مدتی که خداوند به انسان عمر داده در دنیا فرصتی است تا انسان به علم احاطه پیدا کنه، و بعد از مرگم به فرمایش ایشون با همون زندگی خواهد کرد. حالا اون علم کدوم علمه؟ این علم علمی است که قرآن کریم ازش تعبیر میکنه به کلمه طیب. نه علم فقه، نه علم ریاضی، نه علم فلسفه است، نه علم منطقه، اینا هیچ کدوم اون که ایشون میگه احاطه به معارف نیست. که اگر حالا مثلا بنده الان از اول تا آخر علم منطقه از حفظ شدم دیگه، این چیزی که ایشون میگه اینه، نخیر، این نیست. علم فقه هم نیست، علم ریاضی هم نیست، علم فلسفه هم نیست. قرآن کریم میفرماید کلمه طیب. کلمه طیب چیه؟ همین 6000 آیه قرآن، اینا کلمه طیبه. منتها ما به هیچ کدوم از اینا ابتدا احاطه نداریم. احاطه یعنی چی؟ یعنی ما میگوییم خدا رازق است و سلام، احاطه بهش نداریم. احاطه به این که خدا رازق است زمانی پیدا میشه که این جمله که میگوییم خدا رازق است در اعمال ما پیاده بشه. ما در طول زندگیمون یه زندگی داریم، در بخشی از این زندگیمون ما مأمور به تأمین رزقیم. حالا البته این رزق که میگن رزق عمومیه، ولی ما فعلا فقط همون بخش مادیاتش رو در نظر میگیریم. ما مأمور به تأمین رزق خانوادهمون هستیم. در این تأمین رزق هم در پیچ و خم زندگی هزاران اتفاق برای ما میفته. کسی که میگوید خدا رازق است یه جوری زندگی میکنه، کسی هم که میگوید خدا رازق نیست، حالا یا به زبان یا در عمل، اون یه جور دیگه زندگی میکنه. اگر کسی به مضمون جمله خدا رازق است عمل کرد، به خدا رازق است احاطه پیدا میکنه، یعنی در سراسر جانش خدا رازق است می نشینه. ما اگه الان به خودمون مراجعه کنیم، ما غم ها و غصه های فراوانی داریم. یه بخشی از غم و غصه هامون مربوط به امور مالی میشه، یه بخشش مربوط به تربیت فرزندمون میشه، یه بخشش مربوط به مسائل اجتماعی میشه و قص علاوه. حالا فرض بفرمایید مثلا تو همین لحظه بیان به بنده بگن که 100 میلیارد تومان به شما میخوایم پول بدیم. اینجا بنده یه لذتی پیدا میکنم، یه کیف میکنم از اینکه همش پولی قرار به من بدن. چرا؟ چون بخشی از حوائجم که منو نگران کرده بود، حوائج مالیم، با این پول برآورده میشه. اینجا علا به ذکر پول تطمئن القلوب، با ذکر پول قلبم آرامش پیدا میکنه. منتها قلبم فقط در این قسمت مسائل مالی آرامش پیدا میکنه، به دیام میدم، امکانات برای خودم فراهم میکنم، اما دیگه بچه‌مو نمیتونم تربیت کنم با پول، هنوز نگران تربیت بچه‌م هستن. اما مثلا فرزن اگه الان آقای بچت بیاد به من میگه رحیمی، بچت هم دیگه با من، اصلا تو برو فکرشو نکن، فرزندتو به من بسپر، من تربیتشو میکنم با من این مسئله‌ام از روی دوشم برداشته میشه کاملا، دیگه احساس آرامش کنم که خیالم راحت شد، بچه‌هامو انداختم تو دامن آقای بهجت. اینجا علاوه بر ذکر آقای بهجت تطمئن القلوب. اما قرآن کریم میگه علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. چه کسی هست که خدا رو داشته باشه قلبش آرامش پیدا کنه؟ چرا ما آرامش نداریم؟ چون ما دارایی نداریم، یا دارایی مالی نداریم یا دارایی تربیتی نداریم. نمیتونیم بچه‌مون رو به میل خودمون تربیت کنیم، بلد نیستیم، گیر کردیم تو کار تربیت. نمیتونیم مسائل زندگی رو به میل خودمون تبدیل کنیم، همسرمون رو نمیتونیم به میل خودمون در بیاریم، بچه‌مون رو نمیتونیم، بلد نیستیم، نداریم، دارایی نداریم، نداریم. حالا یا ندار مالی هستیم یا ندار تربیتی هستیم یا ندار ارشاد که آرامشی هستیم، هر چیزی. اما اگر ما دارا شدیم آرام میشیم. دارا شدیم، دارایی پیدا کردیم که تونستیم با یک کلمه فرزندمون رو زیر و رو کنیم، آرامش پیدا میکنیم دیگه. آنچه که انسان آرام میکنه داراییه. یک دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. اینو امام حسین فهمیده. حضرت عرضه میدارد علا به ذکر الله تطمئن القلوب. امام حسین میفرماید عرضه میدارد که مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. کسی که تو را یافت چه نیافت، و کسی که تو را نیافت چه یافت. حالا چرا امام حسین یافته من نیافتم؟ او در پیچ و خم زندگی یافته. علمایی که یافتن، اولیایی که یافتن، در پیچ و خم زندگی یافتن. اونا خدا رو یافتن، اونا ان الله و رزاق و ذل قوت المتین رو یافتن، اونا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب رو یافتن، و این یمسسک الله بضر فلا کاشف الله رو یافتن. اگر تیغ عالم به جنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای. ما خوندیم، اونا یافتن. چون اونا یافتن آرامن. چگونه یافتن؟ در طی زندگی با عمل صالح. مرحوم فیض میگه آنچه که میوش برای شما میمونه علم نافع و عمل صالحه. علم نافع اینه که خدا رازق است، عمل صالح زندگی کردن مطابق این علم نافعه. زندگی کردن این علم رو برای انسان تبدیل به شهود میکنه. انسان وقتی اهل شهود شد یافته، دیگه از دست نمیده، دیگه نه مرگ ازش میگیره، نه برزخ ازش میگیره، نه بیماری اینو ازش میگیره، یافته دیگه. میفرماید اون چی که میمانه علم نافع و عمل صالح. فهو من الاخرت فی الحقیقه. اونی که مال آخرت این دوتاست، علم نافع، عمل صالح. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. این خیلی حرف عمیقیه. یعنی انسان وقتی یه معصیت انجام میده تغییر میکنه ماهیتش، وقتی یه کار خیر انجام میده ماهیتش تغییر میکنه، چون کار خیر با خودش ممزوج میشه. حالا اینقدر بنده خودم اینقدر خواب دیدم، تو خواب خونه خریدم، بعد که بیدار شدم هیچ باقی نمونده. بعضی وقتا یه کتابی علاقه داشتم، تو خواب دیدم اون کتاب بهم دادن، بعد میدونستم که خوابم، محکم گرفتمش که از خواب بیدار میشم تو دستم باشه، بیدار شدم دیدم دارم دستمو فشار میدم. خب من از تو خواب نه خونه آوردم بیرون، نه کتاب آوردم، نه پول آوردم، اما اون از تو کتاب، از تو خواب معرفت رو بیرون آورده. آنچه که میشه از تو خواب بیرون آورد، همون هم میشه از دنیا بیرون برد. از این دنیا فقط معرفت رو میشه بیرون برد. لذا ایشون میفهمد آنچه که محصول و میوه بعد از موت علم نافع و عمل صالحه. فهو من الاخرت فی الحقیقه. و انما یسمی به دنیا به اعتبار دنوی. دنیا چون زندگی نزدیکتر به انسانه بهش میگن دنیا. دنیا افعل تفصیل ادناست دیگه، یعنی نزدیکترین. فان العالم قد یعنس بالعلم. گاهی عالم با علم انس میگیره. حتی یسیر از ذالک الذ الاشیاء عنده. انقدر این علم براش لذیذ میشه که دیگه با هیچ چیز حاضر نیست عوضش کنه. فیهجرن نوم اول من که اول مت امر فی لذته. همه چیزو ترک میکنه در لذت اون علم. لانه اشها اندهو من جمیعا. از همه خور و خواب و خشم و شهوت علم براش لذت بخش داره. بعضی هم با عالم معنویت اینطوری هست. در روایات ما داریم که آب آوردن که امام سجاد برای نماز شب وضو بگیره، حضرت دستشو در آب کرده و تماشای آسمان میکرد، آنچنان غرق شده بود که فراموش کرد که بعد وضو بگیره و نماز شب بخونه. میگن تا نزدیک صبح دمیدن سپیده حضرت به آسمان نگاه کرد. خب این غرق شده در یه معنای دیگه ای، اینقدر غرق شده که حتی از ظاهر عبادت غافل شده. اینجا میفرماید که این آدم اینطوری میشه. فقط سار حزن عاجلا فی دنیا. البته این فعلا داره تو دنیا لذت میبره، این که از علم لذت میبره. ولکن ازا ذکرنا دنیا المزمومه، اما وقتی دنیای مزموم رو ما ذکر میکنیم، لم نعد هازا منها اصلا، این که داره از علم لذت میبره رو دنیا حساب نمیکنیم. بل قلنا انه من الاخره. پس اینجا یه سوال مهم پیش میاد، چه چیزی دنیاست چه چیزی آخرت؟ آیا واقعا لذایز مثلا لذت بردن از غذا، تفریح کردن، خوابیدن، اینا دنیاست آخرته؟ ایشون داره میگه علم، بله واقعا تو همین دنیا، هنوز که از دنیا نرفته که، همینجا داره از علم لذت میبره، ولی این دنیای مذموم نیست. و کذالک العابد قد یعنس به عبادته، عابد از عبادتش لذت میبره. عابد از با عبادت انس داره و از عبادت لذت میبره، که لومون انها اگه از عبادت منعش کنید، لکان از حاله که اعظم العقوبات علی، براش خیلی سخته. خب این الان که هنوز نمورده که، همینجا تو دنیا داره. خب این دنیاست یا آخرته؟ میفرماید که قال، حتی این که بعضی ها گفتن ما اخاف و من الموت، من از مرگ نمیترسم، الا من حیث و انهو یهول و بینی و بین قیام اللیل، الا این که مرگ بین من و نماز شب فاصله میندازه، فقط برای همین از مرگ بدم میاد. بل نقول ان من جمله العمل الصالح الذي هو من الاخره التعرض للرزق. حالا ایشون وارد یک مورد سومی میشه که این خیلی مبتلا به ماست. میفهمد حالا باید اینو بگیم که پرداختن به امر روزی هم عمل صالحه. قال النبی العبادت و سبعون جزءن، پیامبر فرمود عبادت 70 جزء داره. افضلها طلب الحلال، افضل این 70 جزء طلب مال حلال. و در جای دیگه فرمود که ملعونون من القا کله علی الناس، کسی که بارش روی دوش مردم بندازه، بار بشه بر روی دوش مردم، این ملعونه. مثلا ملعون بودن یعنی از رحمت خدا دور بودن. امیرالمومنین فرمود که اوه الله عزوجل الی داوود انک نعم العبد لولا انک تاکل من بیت المال. خداوند به داوود فرمود که داوود تو خوب بنده ای هستی، الا اینکه یه اشکالی داری، از بیت المال میخوری. ولا تعمل بید کشیان، با دست خودت پول در نمیاری. خب داوود پادشاهه، پادشاه بنی اسرائیل، حقوق باید بگیره دیگه از بیت المال. ولی مثل که خداوند خوشش نمیاد که جناب داوود از بیت المال حقوق بگیره. فبکا داوود علیه السلام 40 صباحاً. اینا هم خب براشون این خطابات الهی سخت بوده دیگه، اینو شاید ما نفهمیم، در مقام عشق میفهمن که وقتی که معشوق به عاشق یه بی اعتنایی میکنه یا یه عرشبت که چی بگیم پشت چشمی نازک میکنه، دل عاشق چگونه میشه؟ 40 روز جناب داود گریه
کرد،
گریه به ابروش میندازه. اینجا هم خدا هم که گریه به ابروش انداخته. تعمل نکرد، 40 روز گریه کرد. فاوهلا عزوجل الالحدید، خداوند به آهن امر کرد که انلن لعبدی داود، در دستان بنده من داود نرم شد. فعلان الله عزوجل له الحدید، خداوند آهن رو به دستش نرم کرد. فکان یعمل و کل یومن درعن، هر روز یه زره می بافت. فیبی اوها به 1000 درهم و 1000 درهم اینو می فروخت. خب ایشون 63 درهم، یک سال کارش این بود، 360 زره درست کرد. فبا اها به 63000 و استغنا عن بیت المال، از بیت المال می نیاز شد. امام سجاد فرمود از دنیا دنیا آنه، دو تا دنیا هست، دنیا بلاغن و دنیا ملعونه. یه دنیا دنیای بلاغه، یه دنیا دنیای ملعون است. دنیایی که توش است برای رسیدن میشه دنیای بلاغ، بلاغه یعنی رسید. دنیایی که بازدارنده است دنیای ملعونه. امام باقر فرمود من طلب الرزق فی دنیا استعفافاً عن الناس و سعیاً علی اهله، کسی که برای اینکه دستش رو جلوی مردم دراز نکنه و تلاش کنه برای خانوادش و تعطفاً علی جاره و به اطرافیانش هم کمک بکنه، تلاش مالی بکنه، لقی الله عزوجل و وجهه مثل القمر فی لیلت البدر، وقتی خدا رو ملاقات میکنه در پس از مرگ چهرش مثل ماه شب 14. امام صادق فرمود الکاد و علا ایالهی کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانوادش تلاش میکنه مثل مجاهد در راه خداست. و فرمود فی رجل قال لأقعدن فی بیتی ولأصلین ولأصومن ولأعبدن ربی فاما رزقی فسیعتینی. یه نفر گفت که من میشینم تو خونه مشغول عبادت و نماز و روزه میشم، روزی من به دستم میرسه. حضرت فرمود حاضا احد و سلاست لذین لا یستجاب و لهم دعوتون، این یکی از ستا آدمی که دعاش مستجاب نمیشه. و فرمود ان الله لا یحب الاقتراب فی طلب الرزق، خداوند رفت آمد و تلاش در راه کسب روزی رو دوست داره. و قال له رجلون، آخه نکته اینجاست که اون مطلبی که در مقدمه بحث عرض کردیم که علم نافع باید با عمل صالح به جان انسان بشینه، با این راه دیگه آدم تو خونه بشینه چجوری بیاد میابه خدا رازقه؟ خدا رازقه است تو همین پیش و خم زندگیه. و فقط خدا رازقه است این نیست، ده ها فضیلت اخلاقی در همین تعامل در جامعه با مردمه. یه جایی باید بی کسی باش تندی کنه این خشمشو فرو بخوره، یه جایی باید امکان اعمال قدرت داشته باشه اعمال قدرت نکنه. ایناست که انسانو میسازه. یافتن علوم نافع در دل همین رفت آمد در زندگیه. لذا حضرت میفرماید که تلاش کنه و رفت آمد بکنه در طلب رزق. ان الله لا یحب الاقتراب، اقتراب یعنی تلاش و رفت آمد، خداوند تلاش و رفت آمد در راه طلب روزی رو دوست داره. و قال له رجلون، یه شخصی به حضرت عرض کرد که والله انا لنطلب الدنیا و نحب ان نوتیها، ما هم دنبال دنیاییم، دوست داریم به ما بدن دنیا رو. به قول ما فارسی زبانا خدا وکیلی، ما از پول بعدمون نمیاد. حضرت فرمود که توهب و انتس نبه ها مازا، دنیا رو برای چی میخوای؟ قال اعودو به ها علا نفسی و ایالی و اصلو به ها و اتصد دقل، خرج کنم برای خودم و خانوادم، سلی رحم کنم، صدقه بدم، حج عمره برم. قال هازا لیسا طلب الدنیا، حضرت فرمود این طلب دنیا نیست، هازا طلب الاخره، این طلب آخرت است. و قال و فرمود که لیسم نامن ترک دنیا هل آخرته ولا آخرت هل دنیا، کسی که دنیاشو برای آخرت ترک میکنه و یا آخرت رو برای دنیا ترک میکنه از ما نیست. و فرمود که لا تکسلول طلب معاشه کن، در طلب معاش کسالت نورزیم. فان آبا انا کانوا یرکزون فیها و یطلبونها، پدران ما تلاش میکردن در راه طلب رزق و روزی رو طلب میکردن. باز فرمود که امام، شخصی میگه که امام باقر رو دیدم که یعمل فی ارزن و قد استنقعت قدمه فی العرق، امام باقر رو دیدم که روی زمین کار میکرد غرق در عرق بود. فقلت جئلت فداک، عین الرجال، چرا شما کار میکنین؟ کسی نیست جای شما کار کنه. قال یا علی قد عمل بالید من هو خیر منی فی ارزه، کسی که از من بهتر بود روی زمین کار میکرد و از پدرم هم بهتر بود. فقلت و من هو؟ فقال رسول الله و امیر المومنین و آبای علیهم السلام کلهم کانو قد عملو به عیدیه، پیغمبر خدا علی مرتضی و پدرانم همه بر روی زمین کار میکردن، به دست خودشون کار میکردن. و هو من عمل نبیین و مرسلین و الاوصیا و صالحین. پس خلاصه مطلب در فصل اول این شد که دنیا چیست و آخرت چیست. در فصل دوم میفرماید که ما یبقا مع العبد عند الموت، چه چیزی در هنگام مرگ برای انسان باقی میمونه. اعلم انه لا یبقا مع العبد عند الموت الا ثلاث صفات، سه چیز برای انسان در هنگام مرگ باقی میمونه. الاول صفاء القلب، قرآن کریم میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، صفای قلب، یعنی طهارت و من ادناس دنیا، صفای قلب هم ایشون شعر میده، یعنی پاکیزگی قلب از آلودگی های دنیا. دو انسه به ذکر الله، انس انسان با یاد خدا. سه و حب حول الله، این سه چیز برای انسان باقی می‌مونه. حالا اینو چگونه حاصل میشه؟ و صفاء القلب و طهارته لا یحصل الا بالکف عن شهوات دنیا. صفای قلب حاصل نمیشه مگر با دست کشیدن از شهوات دنیا. ول انس لا یحصل انس حاصل نمیشه الا به کثرت ذکر الله و المواظبت علی، مگر به کثرت یاد خدا و مواظبت بر این ذکر. قرآن کریم میفرماید که وذکر ربک اذا نسیت. این آیه به قول فرمایش علامه طباطبایی کلید دوام ذکره، برای اینکه بالاخره انسان یه جایی فراموش میکنه دیگه. میگه حضرت خلق تعالی میفرماید که این توضیح علامه است، وذکر ربک اذا نسیت، اونجایی که فراموش میکنی یاد کن. یعنی چی؟ یعنی شما اونجایی که یه بارقه ای از ذکر تو ذهنتون جرق نمیزنه اینو ادامش بدید. حالا یه جایی هست که از دست آدم در میره، دوباره انسان مشغول میشه، ولی دوباره در یه نقطه دیگه یه بارقه ای از ذکر پیدا میشه. اجازه ندین که این بارقه از دست شما فرار کنه. مرحوم علامه میفرماید که اگر کسی به این کار مداومت کنه دائم ذکر میشه. اینجا هم جناب فیض میفرماید که این دومین چیزی که برای انسان در مرگ باقی میمونه انس به ذکر الله و لا یحصل الا به کثرت ذکر الله و المواظبت علی، با کثرت یاد خدا و مواظبت بر اون حاصل میشه. و الحب لا یحصل الا بالمعرفه، محبت هم حاصل نمیشه مگر با معرفت. انسان کسی رو دوست میداره که بشناسه. اصولا به قول فرمایش مرحوم علامه قلب انسان مفتور بر حب کماله. آدم کمال رو دوست داره، هر کسی هر انسانی کمال رو دوست داره. در نتیجه معرفت حاصل نمیشه مگر با حب، حاصل نمیشه مگر با معرفت. خود اینا هم ترتیب دارن، خود ذکر، کثرت ذکر محبت میاره. منتها یک کلید اینجاست، این کلید رو علامه طباطبایی فرموده در این روابط بین اینا. مرحوم علامه فرماید که کثرت ذکر یا دوام ذکر هم ممکن نیست. دوام ذکر چجوری ممکنه؟ ما در طول شبانه روز جمع بزنیم 3-4 دقیقه به یاد خدایی اگه باشیم تازه، چون تو نماز که حال درست نمازمون 17 دقیقه طول میکشه، ولی الله اکبر که میگیم بعد به خودمون میایم داریم میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، رفتیم یه جای دیگه. حالا اگه 3-4 دقیقه در طول روز، ایشون میفرماید که یه راهی داره. راهش اینه که انسان نسبت به یک موضوع دائم ذکره، چه بخواد چه نخواد، و اون موضوع خودش. هیچگاه کسی از یاد خودش غافل نیست. آدم دائما خودش با خودشه دیگه، چون خودش با خودش علم حضوری داره. مثل دندون درد شدیدی که با خود آدمه، هیچ وقت آدم ازش غافل نیست دیگه. یه درد شدیدی آدم داشته باشه دائما درد با آدم، خود آدم همیشه با خودشه. پس ما نسبت به یه موضوع دائم ذکریم، اون خودم. خودمون یه زمینه لاینفک داریم، اون زمینه لاینفکمون فقره، ما فقیریم. در مصباح شریف میفرماید این راه حاصل نمیشه الا بالافتقار الالله والازترار الی. این فقر رو اگر کسی راجبش فکر کنه و تأمل کنه، فقر، یاد فقر مساویست با یاد رافع فقر. هر کسی تشنه باشه یاد آبه، هر چقدر تشنگی شدت پیدا بکنه یاد آب شدت پیدا میکنه. در نتیجه این فقر که لازمه لاینفک انسانه، اگر کسی اینو بهش توجه بکنه به طور لزوم متوجه رافع فقر میشه، رافع فقر خداست. وقتی این حال پیدا کرد دوام ذکر پیدا میکنه، دوام ذکر محبت میاره، محبت صفای قلب میاره، چون محبت آتشه. ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه محبت مثل یه آتشیست. ایشون منظورم علامه طباطبایی که در مثل آتشیست که در یه خانه شعله ور میشه. ابتدا یه گوشه رو شعله ور میکنه، ولی آرام آرام سرایت میکنه به همه خانه، همه جا آتش میزنه. ولا تحصل المعرفه، معرفت حاصل نمیشه الا به دوام الفکر، مگر به دوام فکر. این بوده که شاید مهمترین دستور عمل بزرگان ما این بوده که در طول شبانه روز یه ساعتی رو برای خودتون قرار بدید که تون ساعت فکر کنید. شاید یکی از بهترین شاخه های فکرم همین فکر در فقر خود انسان باشه که من کیم. و هذه صفات و ثلاث، این سه صفت یعنی صفای قلب و طهارتش از آلودگی ها، انس به ذکر الله و حب الله، هی المنجیات و المسعدات بعد الموت، آنچه که نجات بخش و سعادت دهنده است این سه صفته. و هی الباقیات و صالحات. و قد ورد فی الخبر، در روایت وارد شده که ان اعمال العبد تنازل علیه، اعمال انسان به خاطر انسان مبارزه میکنن، تنازل و انهو یعنی حامیتو و جادلتو، مجادله میکنن. فاذا جاء العذاب من قبل رجلیه جاء قیام اللیل یدفع عنه، نماز شب بلند میشه عذابو ازش دفع میکنه. نماز شب یکی از مصادیق حبه، چون انسان اگه حب نداشته باشه بیدار نمیشه برای شب. و اذا جاء من قبل یدیه جاءت الصدقه تدفع عنه. و اما الانس و الحب فهما یوسلان العبد الى لذت لقا، اما انس و حب بنده رو به لذت لقا و مشاهده میکشن. و هاذه السعاده تتعجل عقیب الموت الى ان يدخل الجنه، این سعادت بعد از مرگش ادامه پیدا میکنه. فیسیر القبر روزتن من ریاض الجنه، قبرش روزه از ریاض جنت میشه، نه اینکه درخت و باغ و راغه، جنت یاده. در روایت دارن که پیغمبر خدا فرمود دلتون نمیخواد در باغهای بهشت گردش کنین؟ گفتن چرا؟ گفت در مجالس ذکر شرکت کنین، مجالس ذکر باغهای بهشت. و کیف لا یکون القبر علیه روزتن، چطور قبرش باغ نیست؟ ولم یکن له الا محبوب واحد، چون یه محبوب بیشتر نداره. و کانت الاوائق تعوقه عن الانس، در مقام عشق تنها چیزی که عاشق تلاش میکنه بهش برسه کنار زدن حجاب معشوق. حالا این حجاب حجاب مکانه، این حجاب حجاب رؤیته. این امور دنیا موانعی بود که نمیذاش این با محبوب ارتباط برقرار کنه، از انس به دوام ذکر منعش میکرد. و متعالعت جماله فرتفعت الاوائق، تمام موانع برطرف شده، دیگه نه جسمی هست که به جسم بپردازه، نه جامعه‌ای هست که مشغولش کنه. فافلت من از سجن، از زندان نجات پیدا کرده. و بین او و بین محبوبش هیچ فاصله ای نیست. فقدم علیه مسرورن سالمن من الموانع آمنن من الفراق، از فراق ایمنه، از موانع سالمه. و کیف لا یکون محب دنیا عند الموت معذبن، در جانب عکسش کسی که محب دنیاست در هنگام مرگ، اون که محب خدا بود به محبوب رسیده، این میخواد از محبوب جدا بشه، جدایی ابدی. ولم یکن له محبوب الا دنیا، این جز دنیا هیچ محبوبی نداره. و قد قصب منه و حیل بینه و بینه، محبوبش رو ازش گرفتن، بین او و محبوبش فاصله شده. و صدت علیه طرق الحیله فی الرجوع علیه، هیچ راه چاره ای هم برای بازگشت نداره. و لیس الموت عدما، موت عدم نیست، انما هو فراق لمحاب دنیا و قدوم علی الله، فراق از اون کسی است که عاشق دنیاست و وارد شدن بر حق تعالی است. فاذا سالک طریق الاخره هو المواظب علی اسباب هذه الصفات، در نتیجه سالک طریق آخرت کسی است که بر اسباب این سه صفت مواظبت میکنه. و او یحیی الذکر و الفکر، اسباب این سه ذکر، فکر و العمل الذی یفتمه عن شهوات الدنیا، چون داستان ذکر و فکر، ذکر و فکر محصول عمله، عمل مولد ذکر و فکره. چگونه؟ این گونه که اگر صبح که از خواب بیدار میشه میگه الله اکبر، باید در طول روز به الله اکبر عمل کنه. اگر در طول روز به الله اکبر عمل کرد، الله اکبر میشه محصول جانش، ذکر در جانش قرار میگیره. لذا میفهمد ذکر، فکر و عملی که از شهوات دنیا جداش کنه، چون کسی که داره به دنیا میپردازه اون نمیگه الله اکبر، اون داره میگه الپولو اکبر، از شهوات اکبر، از مدرک اکبر، المقام اکبر، از شهرت اکبر. خب این فرصتی نداره بگه الله اکبر، به زبان که نیست که. و کل ذالک لا یمکن، و هیچ کدام از اینها ممکن نیست، الا به صحت البدن، مگه اینکه انسان سالم باشه. و صحت البدن لا تنال الا بالقوت والملبس والمسکن، بالاخره انسان به در دنیا به قوت و لباس و مسکن احتیاج داره و یحتاج کل واحد الى اسباب، اینا هم اسباب میخواد، کار خراب شد. اینا رو چجوری تحصیل کنم؟ خود اینا مانع ذکر و فکره. میفرماید فالقدر الذی لابد منه من هذه الثلاثه، اون مقداری که چاره ای ازش نیست از این سه. اذا اخذه العبد من الدنیا للآخره، اگه اون مقداری که نیازش ازش برداشت، لم یکن من ابناء الدنیا، این دیگه فرزند دنیا نیست. و کانت الدنیا فی حقه مزرعه الآخره، اینجا دنیاش میشه مزرعه آخرت. و این اخذ از ذالک علی قصد تنعم، اما اگه قصد تنعم داشت و حظ نفس، سار من ابناء الدنیا و راقبین فی حضوزا. ما تو روایات داریم شنیدین که میگن و اوقاتتون رو به چند بخش تقسیم کنید، یه قسمتش خیلی جالبه، میفرماید که بخشی از اوقاتتون رو بذارید برای لذت هاتون، از اون اوقاتتون برای طاعاتتون بهره بگیرید. بالاخره این بدنه، باید این بدن لذایز خودشو داشته باشه. میفرماید و ان اخذ ذالک، حالا اگه شد قصد تنعم، به قول مرحوم عاشق محمد بهاری ایشون یه تعبیری داره میگه آجیل خوری، و حظ نفس، این از ابناء دنیا و راغبین فی حظوظها الا ان الرغبه فی حظوظ دنیا تنقسم، مونتا میل داشتن به بهره برداری از لذایز دنیا دو بخشه، الا ما یعرض صاحبه و حول عذاب الله فی الاخره، یه بخشش هست که انسان در معرض عذاب الهی قرار میده و یسم ما ذالک حرامن، و الا ما یحول بینه و بین درجات الاولا، یه بخشی هم هست که حرام نیست اما بین این و بین رسیدن به مقامات عالی فاصله میندازه، و یسم ما و یعرضه لطول الحساب و یسم ما ذالک حلالن، این حلاله. و البصیر یعلمو، انسان بینا میداند که ان طول الموقف فی عرصات القیامة لأجل المحاسبه ایزن عذاب، یکی از عذابها خود محاسبات قیامته. فمن نوقش فی الحساب عذبه، کسی که مناقشه در عذاب کنه مورد عذاب واقع میشه. در روایات هست، در داستان هست که هارون به بهلول گفت حساب کتاب قیامت چطوریه، گفت بیا تا نشونت بدم، یه صفحه فلزی گذاشت روی آتش، خودش پاهاش رو برهنه کرد، از روی این صفحه پاشو گذاشت روی این صفحه گداخته، گفت بهلول سرکه نون جو، رد شد. بعد گفت حالا تو بیا بگو. هارون چی بگه؟ بهلول سرکه نون جو، تموم شد. امیرالمومنین در نهج البلاغه وقتی توصیف میکنه حال انبیا رو، خیلی اون توصیفات عجیبه، حال پیغمبر خدا رو میگه، حال جناب داوود رو میگه، حال سلیمان رو میگه، حال موسی رو میگه که انبیا چگونه زندگی میکردن. بله، انبیا از دنیا بهره میبردن به قد اضطرار. میفرماید که این آدم میدانه که فی حلاله ها حساب و فی حرامه ها عذاب، بل لولم یکن الحساب لکان ما یفوت من الدرجات الاولی فی الجنه و ما یرد علی القلب من التأثر علی تفویتها به حظوظ حقیرت خسیس لا بقا علیها، این که به دنیا پرداخته ولو به حلال، ولی این به حلال پرداختن از رسیدن به اون درجات عالی منعش کرده، فانی رو گرفته باقی رو رها کرده، لها هو ایزن عذابون، خود این عذاب است. و قسبهی حالک فی دنیا، بعد یه مثال میزنه، اینو میگم عرضم تمام، میگه حالا شما اگه میخوایی صدق این مقاله دریابی، به حالتون در دنیا نگاه کنی، ازا نظر تا الا اقران که وقت سبقوک، وقتی شما به همراهانتون و کسانی که با شما بودن نگاه میکنید که از شما سبقت گرفتن، به سعادات دنیاویه، کیفه یتقطع و قلبو که علیها حسرات، چگونه قلبت از حسرت پاره پاره میشه که اون به همه امکانات رسید، من چی کاره شدم؟ مع علم که به انها سعادات منصرمه، تازه شما میدانی که آنچه که او بهش رسیده سعادت هاییست که به زودی ازش خواهند گرفت، که لا بقا علها و منقصه به کدورات لا صفا علها، و شما میدانی که امکاناتی که او داره هزار تا گرفتاری به امرایش هست. فما حسراتون، اون وقت چگونه است که انسان میتونه تحمل کنه حسرت رو بر مقاماتی که مع علم که به انها سعاداتون منصرمتون لا بقا علها و منقصتون به کدورات لا صفا علها، فما حالو که فی فوات سعادات لا یحیط الوصف عظمتها، چگونه است که اون سعاداتی که قابل توصیف به هیچ لسانی نیست، اگر او رو از دست دادی چگونه است حال شما؟ و تنقطع الازمان و دهور دون غایاتها، و سعاداتی که پایان نداره. فکل من کانت معرفته اقوا و اتقن، هر کس بیشتر به این معانی توجه بکنه، کان حذره من نعیم دنیا اشد، از دنیا بیشتر دوری میکنه، تا جایی که نقل است که جناب عیسی وضع رأسه علی الحجر، سرش روی سنگی گذاشته بود، لما نامه ثم رمی به، شیطان اومد سراغش گفت دیگه با من چی کار داری؟ بالش سنگ و روپوش باد و چراغ قمر و خوراکش گیاه زمین. و شیطان بهش گفت که تا وقتی که به این بالش سنگ دل بستی من به تو امید دارم. اینم این سنگ از زیر سرش برداشت پرت کرد. حتی سلیمان علی نبینا و آلهی و علیه السلام فی ملکهی کان یطعم الناس من لذایذ الاطعمه، جناب سلیمان طعام‌های لذیذ به مردم میداد و هو یاکل خبز الشعیر، خودش نون جو میخورد. این نون جو قابل تذکر ها، این نون جویی که قندیا و نمیدونم نون فانتزیا میفروشن نیست ها، نون جو اصلا قابل خوردن نیست. این نون جویی که میفروشن از نون گندم خوشمزه تره. اون نون جویی که میگم من نخوردم ولی پرسیدم از بزرگترهای فامیل، گفتن این نون جو اصلا اولا آردش چسبندگی پیدا نمیکنه، بعدم که درست میکنی مثل سنگ میشه، هیچ قابل خوردن نیست.
همسین ما دیدن
بله، خودش نون جو میخورد. فجعل الملک علی نفسه به ازاد طریق امتحانا و شدتا، سلطنت براش امتحان بود. فان الصبر ان لذیذ، صبر کردن ما که نداریم بخوریم آسان تره تا اینکه غذای لذیذ داشته باشی نخوری. میفهمد او داشت و نمیخورد. و لهذا زوال الله تعالی از دنیا ان نبینا، خدا دنیا را از چشم مقابل چشم پیامبر کنار برده بود. فکان یطوی ایاما، مدت ها پیامبر خدا گرسنه بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه نقل میکنه میگه پیامبر گرسنه از دنیا رفت. و لهذا سلط البلاء و المحن علی الانبیاء و الاولیاء، محنت ها و بلاها رو بر انبیاء و اولیاء نازل میکرد. ثم الامثل فالامثل، هر کی به اونها نزدیکتر بود گرفتارتر بود. کل ذالک نظرا لهم و امتحانا لیتوفر من الاخره حظهم، کما یمنع الوالد الشفیق ولده لذیذ الفواکه، مثل پدر مهربانی که فرزند بیمارشو از میوه لذیذ منع میکنه و اونو میبره حجامت. خب حجامت و قطع رگ دست این کار لذت بخشی نیست، ولی سلامتی در اینه. حبن له لا بخلن بهی علی و قد عرفت به هازا ان کل ما لیس لله فهو من الدنیا، هر چیزی که برای خدا نبود از آن دنیاست و هو لله لیس من الدنیا، و آن چی که در راه خدا بود دنیا نیست. پس دنیا مصداق طبق فرمایش ایشون نداره که بگی دنیا چیست. دنیا مربوط میشه به آن چی که انسان از یاد خدا غافل بکنه.